سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو سه تا سوال بود که قرار بود که جواب بدیم برای شما، جلسه گذشته مطرح کردیم. یکی در مورد زیارت هست، این بود که چرا هر چقدر جمعیت بیشتری در زیارتگاه ها باشه یا در یک ارتباط معنوی و الهی تعداد بیشتری آدم باشن فیوزات بیشتره. البته این بحث رو ما در مهرورزی یه توضیح دادیم اونجا. اگه خاطرتون باشه گفتیم که زیارت یکی از دلایلی که اون آثار شگفت‌انگیز رو داره و معادله حتی ممکن است 1,000,000 حج باشه، یکی از دلایلش این استش که شما در زیارت صله ارحام میکنید. معصوم بزرگترین رحم ماست، جدیترین و حقیقیترین رحم ماست. ما نه در دنیا و نه در آخرت شخصیت‌هایی نزدیکتر به خودمون از معصومی نداریم. شخصیت‌هایی که شما بهشون میگید به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی، پس از پدرت، مادرت و اهلت و اسرتت به تو چی هستن؟ نزدیکتر هستن. حق بیشتری هم در وجود تو دارن. اگه یک کسی فکر کرد که بزرگترین کسای من تو دنیا همین بابامه، همین مامانمه، همین همسرمه، همین خواهرمه، داییمه، بچمه، آخرت هم فکر این هستش که خب حالا اگه ما رفتیم اون طرف، اگه رفتیم اونجا چیکار کنیم؟ زن بچه و ماما باشن، شوهرم با من باشه، بچه همون دور رو هم باشن. این البته محقق میشه، الحق نابه هم ذریت هم، قرآن میاره ما خانوادتون هم بهتون ملحق میکنیم. اما این آدم هنوز خودشو نشناخته. این آدم بهشت هم که بره یه بهشت کوچولو میره، یعنی نه کوچولو اندازه حجمشا، یعنی بهشت آدم کوچولو ها میره. آدم باید بفهمه که بزرگترین کسش توی دنیا اهل بیت، یعنی کسی بزرگتر از اهل بیت نداره. فامیلی، رحمی، صاحبی، پدری، مادری بزرگتر از اهل بیت و مهمتر از اهل بیت و نزدیکتر از اونها به خودش نداره. شما به محض اینکه از خانواده اصلی دور شدی، این بحثی که الان مثلا تو بحث اجتماعی میکنن جامعه شناسی که مثلا این دختر فرار کرد از خانه یا پسر فرار کرد از خانه، اون همه بلا سرش اومد. این میگه که بلا سرش میاد، چجوری بلا سرش میاد؟ چون از دامن خانه فرار میکنه دیگه. ها تا حالا که با پدر مادر ارتباط گرم و صمیمی و خوب داشته که مشکل نداشته، وقتی رابطش خراب میشه میکشه بیرون، به تنهایی بی پناه میره بیرون، اون همه آسیب میبینه. وقتی که انسان تو زندگی دنیایش از اهل بیت فاصله گرفت، یعنی از خانواده آسمانیش، و فقط با خانواده زمینیش مشهور شد، یعنی یه شوهری، یه زنی، یه بچه‌ای، یه مامانی، یه خانواده همسری، یه خانواده خودی، دایی، عمو، عمه، خاله، اولین اتفاقی که برای انسان میفته که انسان تنها میشه، بی پناه میشه، بی کس میشه. این توهم داره که کنار همین زن و بچهش، پدر، مادر، خواهر، برادرش، این همه پناهشن. شما برید میلیون ها آدم نگاه کنید میگه من اساس پدرم مادرم خیر ندیدم، من اساس همسرم خیر ندیدم، از زنم خیر ندیدم، از شوهرم خیر ندیدم، از بچه‌م خیر ندیدم، اصلا من کنار این همسر تنها هستم، من اصلا وقتی ازدواج کردم تنها شدم، غریب شدم، از وقتی که بچه دار شدم غریب شدم. آدمی که از خانواده اصلیش فاصله بگیره، یعنی از اهل بیت، از رحم اصلیش، بلاهای زیادی سرش میاد، به قصه های زیادی، به تنهایی های زیادی، به خلعهای عاطفی زیادی میفته، عصبانیت ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، بی احساس دلتنگی ها، احساس بیپنایی ها، احساس غربت ها، تاریکی دنیا میاد سراغش. میبینی این خواهر داره، برادر داره، پدر داره، مادر داره، همسر داره، فرزند داره، وسط این دریای ارتباطات دلش میگیره تو این دنیا. بچه رو دیدی که از پدر مادرش دزدیدنش یا گم شده، حالا اردی شما تو خونتون، چرا اصلا پدر مادر خوبی هم نداشته، تو بهتر از پدر مادرش هم بهش رسیدگی میکنه، اما این تو خونه شما چی هستش؟ افسرده است. این همش بچه فقط دوست داره برگرده پدر مادرش رو پیدا بکنه، خود برگرده خونش رو. آدمی که از خانواده خودش فاصله میگیره، خانواده آسمانیش، و توفیق زندگی کنار خانواده آسمانی رو از خودش میگیره، این با 10 تا خانواده که خیلی هم دوستشون داره، اونم این اونا رو دوست داره، اونم اینو دوست داره که زندگی کنه، باز دلش تنگه، باز دلتنگی داره، باز کمبود داره، باز ناراحتی داره، باز قصه داره. انسان به گونه ای آفریده شده که باید با اهل خودش زندگی کنه. همونطور که ما تو مقام سوم، مقام سوم چی بود؟ مقام سوم حیوانیت بود دیگه، جمادی، گیاهی. چی؟ در بخش جنسیمون که زنیم و مردیم، خانواده میطلبیم، فامیل میطلبیم، همسر میطلبیم، تو بخش حیوانیمون با اینها دلخوشیم، در بخش اصلی و ماندگارمون که بخش انسانی ما هست، باید با خانوادهمون باشیم. ما الان خدا که باش غریبه، 40 سال 50 سال نماز میخونیم که اصلا باش دوست نیستیم، غریبه غریبه، اصلا حسش نمی کنیم، اصلا مال ما نیست این خدا، ما مال اون نیستیم. میگیم یه خدای یا آفریننده ماست، یه دین گذاشته باید اطاعت بکنیم. اصلا هیچ اونسی، رفاقتی، صمیمیتی، صفایی بین ما و خدا نیست. اهل بیت هم که همین میگن بزرگان دین هستن، اختر آسمان، نمیدونم فلان، اختر تابناک آسمان، او رفته اختر شده امام هشتم، اون بالا ستاره است، اصلا نه بابای منه، نه من دستم بهش میرسه، نه سرم میتونم رو زانوش بذارم، نه اون دستش میتونه رو سر من بذاره. هیچ، جدا شدیم از اهل بیت. میگه فاطمه زهرا یه آدم دور 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 نامانوس رو درکش میکنیم. خب این بلا سر آدم میاره دیگه، این فاجعه درست میکنه سر آدم، بلا سر آدم میاره. یه کسی که از دامن خانواده آسمانیش جدا بشه، یعنی کنار همسرش، کنار پدر مادرش، کنار داییش، عموش، عمش غریبه، تنهاست، دلش هم میگیره، متوجه هم نیست. این فکر میکنه اگه مثلا لباساشو عوض کنه خوشحال میشه، اگه مثلا خونهشو از یه جای بره اونجا، اگه بره یه ویلا بخره، اگه بره مثلا تو شبکه مجازی خودشو سرگرم کنه، اگه تلویزیون بخره، اگه ماهواره بیاره تو خونه، اگه نمیدونم شغلشو عوض کنه، اگه موسیقی گوش کنه، هی فکر کنم با یه چیزی باید سرگرم، آروم شه، نمیشه. اصلا اینجوری نیست آقا. این دل طبیعتاً طوری ساخته شده که وقتی با خانواده اصلیش آرامش میگیره، یعنی کنارش قرار میگیره، انس میگیره، آروم میشه. شما وقتی خانواده آسمانیشو بهش نمیدی، مثل این است که یه بچه رو از دامن خانوادهش بدزدی. یه خانواده مهربونی، بچه‌ای که به شدت وابستگی و علاقه داره به پدر مادرش، پدر مادرم به این وابستگی علاقه داره، این بچه رو بدوستیدش و ببریدش اجازه بهش محبت بکنی، فایده‌ای داره؟ این آروم میشه؟ بله؟ آروم نمیشه. ما داستانمون تو دنیا اینجوری است، در دنیا ما غریب افتادیم هممون، یعنی با اصل خودمون زندگی نمی کنیم، با ریشه خودمون رفت و آمد نمی کنیم. تو زندگی ما نقشی ندارن، ما هم با اون برای اونا نقشی نداریم، نه ما تو چادر امام زمانیم که کمکش باشیم، به عنوان فرزند روی ما حساب کنه بگه من اینا رو دارم، نه اونا تو زندگی ما هستن که بتونن نقش پدریشون و نقش امامیشون و نقش ولییشون رو اجرا بکنن. غریبه غریبه غریب. خب اینجوری هست که زندگی های ما پر از فشارهای روحی، قصه، غم، به هم ریختگی ها میشه. ما اگه بخوایم خیر خانواده زمینیمون هم ببینیم، باید اول با خانواده آسمانیمون دوست بشیم. انسان زمانی که با خانواده آسمانیش دوسته، خیر خانواده زمینیش هم میبینه، خیر دوستش هم میبینه، خیر شغلش هم میبینه، خیر دنیا رو میبینه، خیر دنیا رو میبینه. جلسه قبل عرض کردم اصلا دنیا براش قشنگ میشه، دنیا براش شیرین میشه، چون با خانوادهش. ما وقتی که جدا بشیم از اهل بیت، نه ما برای اونا نقش داشته باشیم، نه اونا برای ما، هزار بلا سرمون میاد. یه جور نیست بگه اگه من شوهر کنم خوشبخت میشم. شما الان کشوری دارید زندگی میکنید که از 5 تا ازدواجش 4 تا شکست داره میخوره. اینا که مردمی که دارن از 5 تا ازدواجشون 4 تا شکست میخوره و بیشترشون هم تحصیل کرده هستن، آدمای نعوذ بالله نفهم و خلی که نبودن، که با عشق شروع کردن، با فهم رفتن جلو. ولی نمیشه اینجوری. یعنی آدم تا جونش آروم نشه روابط زناشوییش هم شکست میخوره. بلد نیست شوهری کنه، بلد نیست زنیت نمیتونه کنه، مرد بودن نداره، پدر بودن بلد نیست، چون این اصلا این شخصیت آرامش نداره. اولش اول آرامش پیدا بکنه. آرامش به این استش که تو هر بخش قضای اون بخش رو بده بهش. ما قبل از اینکه زن و مرد باشیم انسانیم و قضای انسانی نیست. شما بخش انسانی تو آرام کنی. اله بخش انسانی الله. وقتی میگی لا اله الا الله، یعنی تو باید بتونی با الله رابطه عاشقانه داشته باشی و بتونی با الله جان خودتو آرام کنی، بتونی با اهل بیت آرام بشی، بتونی در بخش عقلانی معرفت پاک و عقلانیت پاک مورد نیاز خودتو تأمین کنی. اگر اطلاعات نداشته باشی، ضعیف باشی، نامتعادلی، با توهم زندگی میکنی. تو اگه پروفسور هم که بشی، وقتی که اطلاعات عقلانی مورد نیاز تو به عنوان یک انسان، دقت کنید، به عنوان یک انسان نه یک حیوان، چون وقتی میگیم یه حیوان در بعد عقلانیش به چی احتیاج داره؟ پزشکی رو میخواد، مهندسی ها رو میخواد، چون میخواد دنیاشو آباد کنه. اتومبیل میخواد، سفینه میخواد، هواپیما میخواد، برق میخواد، الکترونیک میخواد، غذا میخواد، تکنولوژی لازم داره، نمیدونم تلفن همراه میخواد، کامپیوتر میخواد. این عقلی هستش که در استخدام کدوم بخشه؟ وهمشه، بخش حیوانیشه. این عقل و دانشمندی و استادی و دکتری و مهندسی که به درد ابدیتش نمیخوره که. اینا داره استفاده می‌کنه. دانش الان در استخدام بخش وهمی ماست، عقل در استخدام وهمه، عقل اسیر وهمه. شخص میره مثلا میشه پروفسور، بعد که مثلا چیکار کنه، چجوری خونه هاتون رو مثلا لامپ کم مصرف بزنید، خب یه خدمته، ثوابم داره، ولی بالاخره در استخدام کدوم بخشه؟ بخش رفاه آسایشه، نه آرامش. آرامش اینجاست، این بالاست، آسایش اینجاست. ما هی داریم علوممون در استخدام این بخشا قرار میگیره. نه، عقلی که من دارم میگم اون اطلاعات، معلومات، دانش‌ها و معارفی هستش که پایه میشه برای حرکت من به سمت چی؟ به سمت کمال مطلقم، اون هدف خلقتم، اونی که جان منه. اطلاعاتی که مهارت‌های ارتباط صحیح با غیب رو به من یاد میده، مهارت‌های ارتباط صحیح با الله و خانواده آسمانی به من یاد میده تا میتونم به عنوان یه انسان زندگی کنم، نه به عنوان یه خانم یا یه آقا رو زمین. که ضمناً حالا این خانم و آقا مسلمان هم هستن، این مسلمانی دیگه به درد نمیخوره، چون مسلمانی مربوط به بخش کدوم بخشه؟ بخش یعنی یه حیوان مسلمان، یه خانم مسلمان، یه آقای مسلمان. اما اسلامی رو میخوام، ایمانی رو میخوام که این ایمان با معارفی همراه باشه که بتونه منو به خانواده اصلیم غیب آشنا بکنه و متصل بکنه. این معارف فرق میکنه، این دانش ها فرق میکنه. وقتی من به خودم نمیدم اینها رو، با بخش زمینی که من نمیتونم خوشبخت بشم که، من نمیتونم آرام بشم که.
این توقع بیجایی که میگم آقا این شوهر من حالا طبیعی من شوهرم دوستش دارم خیلی هم خوبه، خب نمیتونم کنارش زندگی کنم، اونم من زنم دوست دارم ولی نمیتونم کنارش زندگی کنم، اصلا کنار هم قدر هم نمیتونم بدونم، برای که اصلا این فقط یه زن داره زندگی میکنه، یه مرد داره زندگی میکنه، تا بیاد بشه یه انسان که خیر بقیه بخشاش هم ببینه احتیاج به خودشناسی داره، احتیاج داره با خودش دوست بشه. شما در ارتباط با اهل بیت، برای چی میخواستم این همه حرف زدم مقدمه طولانی، این که شما وقتی که میری به زیارت معصوم داری صله رحم میکنی، یعنی امام از این که تو فرزندش هستید اومدی زیارتش خیلی خوشحاله، ولی ممکنه تو خوشحال نباشی، امام خوشحاله، غیب خوشحاله که فرزندش اومده پیش پناه آورده، اومده پیشش. قواعد شادیش هم که هفته قبل توضیح دادم. خب حالا وقتی یه پدری یه دونه بچهش میاد پیشش ازش کمک میخواد، بیشتر کمک میده یا اگه 10 تا بچه داشته باشه همشون بریزن سر باباه بگن بابا ما کمک احتیاج داریم، بابا کجا بیشتر فیض میرسونه؟ موقعی که یه بچه هست یا 10 تا بچه هست؟ بله؟ 10 تا بچه هستن، چون به اندازه 10 تا میخواد خیر برسونه، انبساط داره. در زیارت ها وقتی شما میرید به زیارت، بعضی میگن خب خیلی خوبه حرم الان خلوته، حرم خلوته از این جهت که تو یه تمرکزی داری و حالا یه کشش بدنی و این چیزا رو نداری بزنید به این و اون، آره خلوته، ولی فیضیه فیضیه کمتره. شما باید از روح جمعی استفاده کنید. وقتی میری توی شلوغی، حضرت برای هر کدوم از اینا عاطفه میریزه پاشون، مهر میریزه پاشون، رحمت میریزه پاشون، و روح اینها در انسان اثر میذاره. شما کنار یه فاسق بی نماز، فاسق معصیتکار قرار بگیرید، روحت انقباض پیدا میکنه. کنار یه مؤمن، یه شیعه، یه اهل دل، یه اهل گریه، یه اهل ولا قرار بگیری، تأثیر میذاره روی شما. چطور وقتی میگه من به آب میگم الله، مولکولاش اونجوری میشه، وقتی میگم شیطان میرزه به هم. نفس ما که خیلی مهمتر از آبه، فهمش بیشتر از آبه، نفس ما اثرپذیری نفس ما خیلی بیشتر از یه آبه. شما کنار یه مؤمن قرار بگیر، به نفست چقدر آرامش پیدا میکنه. کار به یه جایی میرسه که انسان وقتی کنار یه مؤمن قرار میگیره دیگه اصلا کنار این مؤمن نیست، اصلا این مؤمن رو نمیبینه، با این مؤمن کنار خدا قرار میگیره، برای همین هم بهش آرامش میده. لکل شیء شیء یستریح الیه و ان المؤمن لیستریح الی اخیه المؤمن. هر چیزی یه جفتی داره، یه زوجی داره که کنارش آرامش پیدا میکنه. قاعده زوجیت اینه، اصلا زوجیت برای چی حاصل میشه؟ که زوجها کنار هم آرامش بگیرن. بعد میگه مؤمن کنار مؤمن فقط آرامش میگیره، وقتی داداش مؤمن، برادر مؤمن، خواهر مؤمنش رو میبینه آرامش میگیره. این آرامش از کدوم بخشش ایجاد میشه؟ بخش جنسی دیگه نیست، بخش طبیعی نیست. این آرامشی که مؤمن کنار مؤمن داره از چه جهته؟ نه از اون جهت که یه خانومه یا آقاست، بلکه از اون جهت که چیه؟ یک انسانه. لذا اساساً آرامشی که انسان با دیدن یه مؤمن، دیدن یه عالم، نمیدونم دیدن حرم، دیدن این پرچم‌ها، یه حسینیه، یه ذریح میبینه، از جنس آرامش انسانیست. پس در واقع وقتی که شما اینا رو میبینید، با این پرچمه کار نداری، شما با این ذریحه کار نداری، بلکه این ذریحه، این پرچمه تو رو به کی وصل میکنه؟ به اصلت، چون یاد اصلت رو تو زنده میکنه. حالا شما ناکنید 5000 تا آدم، 10000 تا آدم، 1,000,000 آدم جمع شدن تو حرم امام رضا، اونجا ها بیشتر تو شلوغی ها چیز گیره انسان میاد،
چون ارواح پاک، مؤمن، محب، خیر، برکت، توجه و عنایت چیه؟ بیشتره، بیشترم گیر شما میاد. حالا گفتی الان حرم شلوغ نریم، خودتو محروم کردی. همین تو شلوغی خدا رحمتون امام و سلام الله علیه تو نجف که بودن تو این شلوغی ها میرفتن، بعدم که عزاداری میکردن سینه میزدن، اینشون هم میرفت سینه میزد، بعدم میزدن عمامش میافتاد، عباشت تنش میافتاد. آقا مصطفی خدا رحمت کنه میگفتش بابا، مثلا یه کسای دیگه بودن میگفتن که بابا مثلا فلان ساعت برو که خلوته، توی شلوغی شما میری چیکار میزنن به شما برابر؟ میگفت هر چی به هر که میدن تو شلوغی میدن. فیض کجا پخش میشه؟ توی شلوغی و تو جمعیت. در همین یعنی جمشید دعای جمعی بخونید، 40 نفر حداقل جمع شن دعا بخونن، خدا عنایت بیشتری میکنه. ید الله معل جماعت. لذا هیچ وقت فرار نکنید از این حالت. تا می خصوصی بازی بکنی فیضات هم از بین میره. تا می خصوصی بازی بکنی، نه فقط من باشم، هیچ کی دیگه نباشه، من خصوصی، من تنها، من میخوام ویژه باشم، من میخوام. تا اینجوری کردی میخوای ویژه بشی، خصوصی بشی، خصوصی بازی در بیاری، محروم میشه، در رود بسته میشه. اما اگه تک خور نبودی، همه رو خواستی، با هم خواستی، با هم بودید، فیض بیشتره. الان مغازه‌داری که میخواد مثلا فرض یه تلافروش میخواد بره تلافروشی بزنه، اگه بره یه جایی توی بازار یه تک مغازه تلافروشی بزنه بیشتر سود گیرش میاد، یا بره تو بورس طلا اونجایی که بازار طلاست، پاساژ تلافروشاست، کجا بیشتر گیرش میاد؟ پاساژ دیگه. همه حرفه‌ای‌ها میگن بریم یه جایی که 100 تا مغازه تلافروشی باشه، مغازه ما اونجا باشه، چون مراجعه چیه اونجا؟ بله بیشتره. اونجایی که دست بیشتری هست، جریان بیشتر، خیر بیشتری درش هست، چه کسی به تکی کار بکنه. در مسائل معنوی هم اینجوری هست، تک خوری و تک بودن و ویژه بودن و من فقط بهترم و من از همه بالاترم و من فقط میخوام. وقتی یک کسی این همچین چیزایی میاد تو ذهنش که از بقیه سر و گردن بالا باشن، میفته. لذا میگه اگه تنها هم نماز خوندی، تنها نماز نخون. یادمون دادن بگو ایاک نعبد، ما تو رو، ما، همه ما، همه ما، من و امام زمان و خلاصه فرشته ها و اولیا خدا و همسایه‌مون و خاله‌م و عمه و عمادم، هممون با هم یه نفریم. این حس، حس قشنگی. اگه احساس کردی یه نفری، تمام دردها، مریضی ها، تنگی ها وجود آدم در میاد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جمع، هممون با هم یه نفریم هممون. السلام علینا، ببین تربیتو، و علا عباد الله الصالح. حالا شما برسیم تو اردو، توضیح میدم اردوی ذکر و اردوی فکر اشاره فرمودیم. ما همه یه نفریم، جمع. السلام علینا و علی عباد الله الصالح. من میگم تنهایی خودم برم، تنهایی رو بروشم، خیلی چیزی گیرم نمیاد. ولی وقتی که با همه کسایی که ابتلا دارن، با همه کسایی که نیاز دارن، با همه کسایی که محبوب اهل بیت هستن، ولی گناهکارم هست، ولی محبوب اهل بیت. درسته این بد حجاب، بی حجاب، نمیدونم اهل فحشا بوده، اهل منکراته، محبوب اهل بیت، بچه شونه، شیعه شونه، یه چیزایی هم گیر ما میاد. پس فیض کجا بیشتر هستش؟ در اجتماع. در اجتماع تو زندگی ها همینطوره. وقتی تو زندگی ها هی گفتید بریم یه جای خلوتتر باشه، یه جا خلوتتر وایسیم، یه جا خلوتتر زندگی کنیم، یه جا خلوتتر، یه جا خلوتتر، خیلی محرومیت رو برای انسان میاد.
پس این روح جمعی رو باید حفظش بکنیم. این روح جمعی رو باید حفظش کرد. هرچی هست تو جمع جماعت گیرتون میاد. خب امام رضا 1,000,000 بچه هست، به اندازه 1,000,000 آدم عاطفه میخواد بریزه، فیض بریزه، رحمت میخواد بیاد از طرف خدا، فرشته ها میخوان نگاه کنن، اهل بیت میخواد نگاه کنه. تو ممکنه کارت گیرت 5 باشه، خیلی نباشه، ولی یه کسی اومده تو این 1,000,000 نفر 200,000 تاشون گیرشون 10 از تو بدترن. ولی امام دیگه میخواد گیر این 10 این 200,000 نفر رو حل کنه. خب گیر 5 تو هم چه میشه؟ بله؟ حل میشه. یه شاگرد اولی بود تو مدرسه، این همیشه میشد 20. معلمم خیلی دوستش داشت. بعد اصلا هیچ کس توقع نداشت از این شاگرد اول بشه 19، نه خودش نه معلم. یه بار شد 19، اصلا معلم حالش گرفته شد، گفت اصلا من نمیتونم به این 19 ببینم، باید به این 20 بدم، و چون میخوام به این یه نمره بدم به همه تون یه نمره میدم. به همه یه نمره داد که 19 این بشه چی؟ 20. همون بحثی که ساعت قبل داشتیم، خدا گاهی وقتا به خاطر یه آدم مهربون، یه آدم منصف، یه دفعه یه بلا رو از یه خانواده، یه شهر دفع میکنه. توشون آدم های مسلح هم هستن. یه آدمی که خوب باشه خیرش اینجوری میرسه. این اولیاء خدا تو این شلوغی ها میان، ما هم نمیشناسیم. چه میدونم اولیاء خدا چه شکلی هستن، مثلا چجوری هستن، مثلا بتونیم بشناسیمش. خدا حس بکنه استاد ما رو. میگو شما فکر کنید امیرالمومنین، امیرالمومنین یه آدمی بوده که یه قد متوسطی داشته، جلوی سرش هم ریخته بوده، تاس بوده، بعد هیکل پر، شکمش هم بزرگتر از سینش بوده، شکمی هم داشته امیرالمومنین، یه لوگ میبسته به خودش، یه کفش هم داشته که به قول خودش میگه این کفشو انقدر بردم وصله زدن که حیا کردم از اون وصله زدن که دیگه بهش بگم باز دوباره وصله بزن. یه لنگم رو بدنش میده. استاد میگه اگه این بیاد جلوی مثلا حرم امام رضا، جلوی مسجدی وایسه، شما ببینیش گمانت میره که این امیرالمومنینه؟ شخص اول نظام خلقته؟ گمانت میره؟ نه حالا امیرالمومنین. چه میدونم اولیاء خدا چه جوری هستن؟ بارها شده امام زمان، بارها شده امیرالمومنین، امیرالمومنین الان، نه امیرالمومنین زمان خودش، بارها شده که با خیلی ها ارتباط گرفتن، اصلا دوست شدن. این بنده خدا مثلا هر روز امیرالمومنین میاد پیشش، باش حرف میزده، صفا میکرده، نه نمیدونسته که این امیرالمومنینه، نمیدونسته که این کسی باش هر روز داره گپ میزنه، حرف میزنه، آقای امام زمان علیه السلام بود. خدا رحمتون استاد ما رو عزت الله مجتهدی میفهمیدن که یه موقع تو مدرسه، همون مدرسه مجتهدی، همون مدرسه حاج مولانا جعفر، چقدر هم با صفا بود، نشسته بودم، بودم یه آقای با یه ظاهر خیلی جوریده بوده اومد و من داشتم با دوستا و رفقا و بزرگان صحبت میکردیم، تو حیات تختی انداخته بودیم و نشسته بودیم. یه آقا اومد دمیده گفت ببخشید آقا، من آقای فلانی میخوام. منم گفت همینجوری که نگاه کردم نیستش، اینجا نیست، همینجوری کردم. و بعد دوستم بهم گفتش که اون رفت. دوستم بهم گفت آجا خب میدونین کی بود؟ گفتم نه. گفت یکی از اولیاء خداست. گفت ما رو میگی دویدیم دنباله. آقا بفرمایید، خواهش میکنم با تشریف داشته باشید، میدونیم پیداش میکنیم، فلان نشون نمیشه، خلاصه برو تخت نشون نمیشه، آب یخی براش آوردیم و یه خیار آوردیم و خورد و اینا. گفتم هیچی نگفت، همین نشست. بعد گفت خب اجازه میدید بریم؟ میخوام بریم باید زرف زنه. کدوم از شما دارید میرید اینجا؟ حالا یه نصیحتی ما رو بفرمایید، یه چیزی از این ولی خدا بگیریم. گفت به من گفتش که اگه منو نمیشناختی و اکرامم میکردی یه چیزی بهت میرسید، اگه نمیشناختی و اکرام میکردی اینجوری. ما چه میدونیم؟ ما یه کسی نمیتون وسط شده ها، این اتفاق افتاده، طرف وسط جمعیت میگه آقا برو کنار بذار نمازمو بخونم، میزنه به امام زمان، اصلا حواسش نیست. بعدا فهمید اینی که سرش داد زده که برو کنار میخوام وایسم تو صف، هولش داده یا از صف بیرونش کرده، آقا امام زمان بوده. ما چه می‌دونیم انقدر از اینا هستن اولیاء خدا، برای امام زمان امام رضا می‌بیندشون به وجد میاد اینا رو می‌بینه. یکی دوتا هم نیستن، زیادن. دوستای امام رضا که امام رضا می‌بیندشون به وجد میاد زیادن. بچه بگیر، از زن خانه‌دار بگیر، از نمی‌دونم دبیرستانی بگیر، از نمی‌دونم کارمند بگیر، از کارگر بگیر، از دکتر بگیر، از مهندس بگیر، میام پیش امام رضا. امام رضا خیلی ویژه دوستشون داره. امام رضا که به وجد بیاد میخواد به اینا چیکار کنه؟ یه پذیرای ویژه بکنه. اونجاست که ما ریزخاری میتونیم بکنیم، گیر ما هم یه چیزایی میاد. ولی وقتی رفتی دیدی، ولی اون سفر قبلم محرم بود، ایام این دهه اول بود رفتم حرم امام رضا. خب این ایام حرم تقریبا هیچ کس نیست، یعنی وقتی میری به خصوص روز عاشورا تا سوا مثلا که میری حرم، یه نفر دو نفر کنار زری هستن، یعنی همه بیرونن، رفتن سینه بذارن، عزاداری کنن. شبا مثلا من رفتم دیدم هیچ چیز، اما تو حرم تقریبا تو زری کنار زری ایشن. اول که رفتم دیدم چه خب فضا خب فوق العاده میگیره آدم، فضا امام رضا اصلا حالا حال خودمون از دخول و همین تو حال خودمون بودیم. هی رفتم جلوتر دیدم که پس جمعیت کجاست؟ نیستن. معلوم کجاست؟ خب ما اصلا داشتیم به این چیزا بدون اونجا اینجوری هست. وقت این تاریخ نرفته بودیم مشهد ببینیم که چه جوری هستش. نه هیچ کی نیست واقعا. کفشداری‌ها همه بیکار نشستن. هی تک و توک جمعیت میاد و میره تو حرم به اون بزرگی. و حیات ها خالی، صحنای بزرگیش که تو این صحنه نیست. وحشت برم داشت. خوشحالی نداره. خب بریم اون تو. خود باید تنها با امام رضا روبرو بشی. اگه خودت بخوای تنها روبرو بشی. یه جیگر خاص میخوادم خودش یه نفر با امام رضا روبرو بشه. یا یه رفاقت و صمیمیت خاص میخواد، یا یه جیگر خاص میخواد. گفتم آبرودارا کجا هم پس؟ ما با پشت کی قایم میشیم بریم تو حرم؟ آدم میگه پشت این جمعیت پیغام میشه وسط این همه اولیا مردم میره اونجا راش هم میدن دیگه. در بازه امام رضا مثلا میخواد اون طرف که اونجا حضرت دوستش داره بیاد، اون بخواد برسه اینجا، 50 نفر اومدن تو. امام رضا میگه بیاد تو. ولی اون رو بخواد بیاره تو، بیاد تو، بیاد تو، به هوا اون 50 نفر هم میاد. میگه پشت کی قایم میشیم بریم تو حرم؟ این اتفاق بارها افتاده. این دفعه مثلا یه موقعی آدم ما میرفتیم خدمت بعضی از اولیای خدا، 10 نفر 15 نفر میرفتیم یه موقعی، بعد مثلا حس خوبی داشتیم، حال خوبی داشتیم، یا بقیه به پشت ما میومدن. مثلا رفیق من بود، یه بنزه تقلی بود، ولی خدا بود، مثلا 20 نفر 30 نفر جمع میشدن قم، گفتم استاد واقعا هم اینجوری بود، استاد درو فقط برای شما باز میکنن، یعنی مثلا میرفتن درو همه بسته بود، گفتن ملاقات نداره. بعد من میخواد زنگ میزدم مثلا منو میدید میگفت بیا تو، میگفت بیا تو معلوم بود، یعنی بیا تو یعنی چی؟ اون بیچاره خادمه منو میدید درو باز میکنم فهمی کنم منم، من هم روح تکخویی نداشتم. این که درو باز میکردیم 50 نفر یه دفعه بیادن سر آقا میریختن. یه موقع اینجوری آدم با یه کسی میره بالاخره میشینه، یه موقعی هم اصلا آدم پشت کسی میره به بهانه یه کسی دیگه میره. و یه موقع بود یکی از اولیا و خدا بزرگا بود، ما میرفتیم مثلا با چند تا استادمون میرفتیم، با یکی از اساتیدمون میرفتیم، مثلا پشت استادمون پنهان میشدیم و اونا ما رو میبرد و خودشون با هم گپ داشتن، ما کوچولو موچولو هم وسط قبول میکردم میرفتیم میشستیم و حالا یا حرفی میشیدیم یا نصیحتی میشیدیم. ولی وقتی اگه موقع تنها بری چی میشه؟ من یه موقعی داشتم میرفتم توی قم، دلم گرفت اصلا، دلم گرفت، گفتم برم بشینم در خونه این بزرگ که همینجوری زر آروم شم. ما رو که راه نمیدن که اونجا که آروم شم. رفت می نشستیم چند دقیقه یادیم در باز کرد گفت بفهمید. حالا ما رفته بودیم بسیم بگیم چی بگیم، یعنی بگیم چی؟ خب قبلا ما استاد اومدیم خدمت اومدیم، استاد ما اصلا یک کسی مثل خود این بود. حالا هم رفته بودیم زمانون بر رفته بود. لذا جمع خیلی خوبه، جمع خیلی خوبه. قیامت هم همینجوری آدمو نجات میدن. از جمع فاصله نگیرید، مسائلتون رو با جمع تقسیم کنید، همه رو دعا کنید. برای همین عرض کردم یکی از دعاهای بسیار کلیدی و مهم که اگه کسی نخونه خیلی سرش کلا رفته تو زیارت هر امامی، دعای آلیت المزامین. میگه خدایا
اللهم اغفر. اول این اواخر دعای آیت المسجد. پدرم، مادرم، خواهرام، برادرام، عمه هام، اعمامی، خالاتی، عمه هام، خاله هام و ضراری رهم، خانواده هاشون، بچه هاشون و اخوانی فی مشارق الارض و مغارب ها، تمام داداشام، خواهرام، هر چون شرق و غرب عالم هستن، هر کس که من پیشش درس خوندم یا پیشم درس خونده، ببینید چقدر قشنگه؟ هر کس که من شاگردش بودم یا هر کس شاگرد من بود، همسایه هام، ببینید چقدر قشنگه؟ همه اینا رو ببخش. و ادامهش چیه؟ خدایا اینا رو در زیارت من شریک کن و در دعاهای من شریک کن. باریکالله. منم تو دعاهای اونا شریک کن. این پشتش فلسفه خوابیده. یعنی همه شما یه نفرید در واقع. اینو بفهم. اگه انسان اینو فهمید که همه هون یه نفرید، خیلی اتفاقات خوبی میفته برای آدم. دارم خیلی بهتون رمز میگم و عزیز شدن، محبوب شدن، نزدیک شدن زمانیست که پای خودتو بکشی کنار. پای خودتو بکش کنار، منیتاتو بذار کنار، خودشیفتگیاتو بذار کنار، خود برتربینیاتو بذار کنار، خودتو بهتر از کسی دیدن بذار کنار، بی آبروتر از خودت سراغ نداشته باش تا بعد ببینی چی کار میکنم باهات. تا بعد ببینی باهات چی کار میکنم. اگه کسی میخواد سرعت بگیره با قدرت بره، باید خودشو ذب کنه. تا میخوای منتو نگه داری خراب میشه. یه کیلو خرما خریدم فقط برای مامانم. باباشم نمیگه. این خدا مادرشوهره، پدرشوهره. نه مادرشوهرم که اصلا حلالش کردم، ولی خب دعاش نمیتونم کنم. اگه نمیتونی دعاش کنی پس حلالش نکردی دیگه. حلالش کیده داری؟ میگه میگم خدای بخشیده بهش، ولی خب باز یادم میفته. خیلی کوچولو میمونه آدم اینجوری، کوچولو میمونه. ببین خدا یک کیلو خرما گرفتم برای همه اهل قبور، هر که تو عشقت بده به منم ربطی نداره، هر که خودت میخوای بده به صلاح هست، هر که نیاز داره از این یک کیلو خرما بهش برسه، به من چه اصلا. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشب کل جائع. این باید در عملت هم اینجوری باشه. فقط دست بردی گفتی یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات، پس قاضی الحاجات باش، خودت قاضی الحاجات باش، خودت کافی المهمات باش برای بندگان خدا. هر کاری میتونی برای بندگان خدا بکن. خصوصی بازی و فقط خودمون و فقط خانوادمون و فقط خانواده خودمون و فقط بچه های من و فقط خانم من و شوهر من و اینا، نه. قاضی الحاجات باش، کافی المهمات باش. اونجایی که انسان میبنده، بخل میکنه، حسادت میکنه، قفل میشه، روزی قفل میشه، فیض از جریان میفته. چرا میگه حضرت فرمود اموال خودتون رو با صدقه زیاد کنید؟ بدش به مغز یه نفر که غیب و بلد نیست چیه. یعنی چی؟ من پولامو بدم به اینون زیاد میشه اموال کم میشه که اینجوری که من باقر میگه من از شما گله دارم، شما چرا صدقه نمیدید تا ثروتمند باشید؟ چرا بخیلید؟ چرا خسیسی میکنی؟ خیلی بده. آدم بخیل و آدم خسیس دورترین بنده از خداست، چون با کرامت رباید باشه. اون کریم مطلق، این بخیله. به زنش هم بخل میبرزه، به شوهرش هم بخل میبرزه. میگه نام زدیم رفتیم بیرون، از ساعت 8 صبح رفتیم کوه با هم، تو کوه خسته کوفته 12:01 برگشتیم، بعد اومدیم میگم که فقط طلبکاری که برای من کردیم، میگم من دارم آتش میمیرم، بگم صبر کن میرسیم آب میخوریم، صبر کن آقا به زور یه دونه آب معدنی کوچولو گرفته. بعدم اومدیم پایین، تازه میخوام نامزد دیگه معلومه دیگه چیه دیگه، میگه که بعد بهش میگم خوب دارم از گرسنگی میمیرم، میگه رفته یه نون خریده نصف کرده، نصفش دادم نصف خودم بخور سیرش. ما نه، هر مشاوری باشه یه آدم بخیل بخوره به پست یه زن، یا بخیل یا بدبین، عروسی هم کرده باشه اول عروسی، معمولا مشاوره میان زود جدا شید. چون آدم بخیل یا آدم بدبین فاجعه است، اصلا تحمل کردنش فاجعه است. زنی، این مردی، این زنه، تو مردی مظهر استقامتی، مظهر تکیه هستی، باید تو کرامت ببینه، بزرگی ببینه، هر خرج کردن ببینه، مهربانی ببینه، خوشنگاهی ببینه، نه بدنگاهی و بدبینی. تا شما کوچولو میشید، محدود میشید، غیب بسته میشه. امام باقر تمام یکی از ناراحتی های مهمش از شیعیانش این است که شما مالتون رو آزاد کنید، صدقه بدید تا خیرات بیاد براتون، تا ثروت منشید. میگه چرا هشتم گران نو همه، چرا من مشکلات دارم، چرا اینه، چرا که تو بخیلی، تو خسیسی، تو برای خودت فقط میخوای همه چی. بگذر ببینید جریان را میفته یا جریان را نمیفته. وقتی که بقیه رو دیدی، خدا همیشه بهترش رو به خودت میده. وقتی بقیه رو دیدی، وقتی از خودت رد کردی، وقتی گذشتی، وقتی گذشت داشتی، وقتی تونستی فداکاری بکنی، اون موقع است خدا به تو ویژه میرسه، ویژه میرسه. این شجاعت میخواد، این ایمان میخواد، این توکل میخواد، این باور میخواد. پس در زیارت یادمون نره اینو از دست ندیم. وقتی که وارد حرم میشید، هر جا که شلوغ هست، این کلاس که کلاس شلوغیه، میگه حالا چی؟ آقا تو کلاس شلوغ یه استاد بیشتر فیض میریزه تا یه کلاس خصوصی. این خصوصی خیلی چیز نمیریزه برای تو. خدا رحمت کنه میرسا رو. ما میرفتیم پای درسش 3 ساعت 4 ساعت یه سره بود. یه سره نه که 4 ساعت مثل ما اینجوری رسمی ها. میشه همین تکیگاهی داشت. نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکرد. قط میکرد همینجوری. یه چای میخورد، به همم یکی چای میدادن و هر کس نظری داشت، شربت داشت، شیرینی داشت، میواد میداد. دوباره به یکی میگفت شما بخون. میگفت 5 دقیقه بیشتر هم نه. 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه همه دیگه زبان جمعو میفهمیدن. یه حس فقط ایجاد میشد. دوباره میرزا نیم ساعت دیگه صحبت میکرد. دوباره اینجوری 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. بعد اونا که تازه وارد بودن میگفتن که ما اومدیم پیش میرزا نشستیم، میرزا امشب همه مسائل ما رو گفت. هر چی تو دل من بود، تو ذهن من بود، مشکل من بود، داشت انگار با من حرف میزد. مرزا میگفت نه، خدا شما رو دوست داره، به عشق شما به استاد میده، نه اینکه فکر کنی استاد بالاتر از شما است، ما بیشتر از شما هاییم یا بزرگتر از شما هاییم. نه، خدا شما رو دوست داره، بندگانش هستید، دوستتون داره، فرشته ها دوستتون دارن، اهل بیت دوستتون دارن. حالا میگه کسی که نشسته اونجا یه حرفی میزنه، اقلا روزی مورد نیاز شیعیانمون، بچه ها رو برسیم تو دهن این. خدا به برکت شما ها به استاد یه چیزی میده، یه معرفتی میده، یه فیضی میده، یه علمی میده، یه حکمتی میده. حالا این استاد اگه آدم نادونی باشه که برای هر کی، من بالا جمع صحبت نمی کنم، من اصلا شاگرد عمومی صحبت نمی کنم، فقط شاگرد خصوصی، این استاد علمش گم میزنه، مردابی میشه، هیچ فایده ای نداره. پس نگو 40 امام رضا امام حسین حال نمیده، شلوغ دیگه نمیشه در تو حرم. خب نرو تو حرم، من امام حسین تو حرمه، زیر زریح نشسته امام حسینه، که تو فقط باید بری اونجا همجوری جمعیت هم بشکافی بری اونجا امام حسین رو ببینیش. نه، همه جا امام حسین یک سال حضور داره، امام حسین یک سال حضورش، همینجا که تو نیت میکنی
برای همین حضرت فرمود خیلی سخت نگه به خودتون. گفت ما نمی‌رسیم بیام کربلا. گفت منظار عبدالعظیم بره که منظار الحسین به کربلا. من شب جمعه از من شب زیارت امام نیستش. امام حسین. خب این حرام. به خود امام حسین همین جام هست همین هم دریافت میکنه. تو باید همین ذریع هست عبدالعظیم ببوس. امام حسین دریافت میکنه بوسهاتو. شاید تو جامعه کبیره میرسیم قواعد این و دینه قاعده داره این هم بی خودی که رو احساسات حرف نمیزنم که استدلال عقلانی و فلسفی صرف مطلق پشت این حرف هستش. میدونم برای امام حسین تنگ شد. خب تنگ شد پشت بیه هست که حضرت عبدالعظیم زیارتش. منظار مؤمنن که منظار الله فی عرشه. هر کسی یه مؤمن رو زیارت کنه انگار خدا رو تو عرش زیارت کرده، نه فقط اهل بیت و حدیثش رو براتون خوندم. یه مؤمن خوبی رو شما زیارت کنید نگه خدا رو تو عرض زیارت کردی. پس حضرت عبدالعظیم زیارت بکنید میشه ما موسیل زیارت کرد. یه مؤمن مثل زیارت خداست تو عرشش، زیارت حضرت عبدالعظیم مثل زیارت ما موسیل میشه. زیارت حضرت معصومه زیارت فاطمه زهراست. تنگ نظری رو از خودمون بگیریم بیرون، بخل رو از خودمون بگیریم بیرون، کوچیک بینی رو از خودمون در بیاریم. حواستمون به همه بندگان خدا باشه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو سلام الله علیه. فرمود من اگر برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها میشیدم دعا میکنم، چون روح الهیه، روح رحمانی داره. واسه چینی و آمریکایی و ژاپنی نداره. یه کسی میگه نه غزه نه لبنان، این یه وحشیه میتونه اینجوری حرف بزنه. یه آدم بی انصاف بی وجدان وحشی است که نه خودش رو میشناسه نه خدا رو. لبنان به من ربطی نداره، یمن به من ربطی نداره، افغانستان به من ربطی نداره، عراق به من ربطی نداره، سوریه به من ربطی نداره. این آدم یه آدم خیلی خشنه. این آدم از خدا خیلی دوره، خودش رو نمیشناسه. بنده خدا واقعا نشناخته خودش. قرآن میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. چتون شده که در راه خدا و مستضعفین از مردان و زنان و کودکانی که دارن دعا میکنن خدای ما رو نجات بده از این شهر، از این شهر ظالم و اهلش، شما چرا نمی جهاد بکنید؟ مستضعفین مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره. یه مستضعفی یه جایی عالم گرفتار باشه خدا میگه چتونه نمیدید اینا نجات بدید؟ ما لکم لا تقاتلون، نمیدید بجنگید. روح انسانی اینه، این روح انسانی است که قرآن داره به ما میگه رحمانیت برای همه موجودات عالم. اون حمله کردید درخت‌ها شخصیت دارن، شعور دارن، حرمت دارن. درخت‌ها و گیاه‌ها رو آسیب نرسونید، حیوانات رو کاری نداشته باشید. همه چی جلوه خداست، تجلی خداست، حرمت داره. تنها کسی که رنگ خدا نداره، بوی خدا نداره، میشه کشتش، کافره، مشرکه، منافقه که به جنگ خدا آمده. پس توی جماعت‌ها، توی حرم‌ها، توی دعاها این جمع‌نگری رو داشته باشیم، از این روح استفاده بکنیم. وقتی دست آوردی بالا خواستی آبرودار پیدا بکنی، همین این جمع رو در نظر بگیر. تو خدای به حرمت این جمع به من رحم کن، دعای من رو اجابت کن. این خیلی مهمه. خب یه فلسفه دیگه‌اش بود، فلسفه ثواب‌ها، ان شاءالله بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی